أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث معاد رو به حمد الله با یک اسکلتی که عزیزان خودشون امکان تدبر برشون باشه رو به نحوی جمع‌بندی کردیم. سوالایی رو فرموده بودن، من سوالها رو یادداشت کردم. چند قسمت بود سوالها؟ یک سریش سوالای عزیزانی بود که بحث رو از اول نبودند، که من توصیه‌ام اینه که آخرش برگردن از اول بحث رو دنبال کنن. باز یک سری سوالا از اون نوع بود که بحث رو کامل نگرفتن. من به خیلی از دوستان حتی این توصیه رو داشتم که بحث معاد بحث عالمدار کردن انسان است. بنابراین فکر میکنم خوبه که دوباره به کلی خیلی دوستان یه بحثی رو، یه مباحثه رو بگذارن، یه دور دیگه بحث معاد رو کار کنن. یعنی نگوین که مطلع شدیم. خیلی شبیه هست به عبادات. مثلا شما ببینید با تکرار عبادات آروم آروم وارد عالم اون عبادات میشیم. بعضی سکه عالم ندارد، این که مثلا چهار باغ چند تا مغازه دارد، این که تکرار نمیخواد که، چون چیزی باطنش نیست که. ولی عبادیات اون چیزایی است که موضوعش باطندار است و برای رسیدن به باطنش تکرار و توجه نیازه. بحث معاد از اون مقوله هاست و بزرگان ما خیلی مواظب بودن که معاد رو تبدیل به بحث بحثی نکنن. یه بحثایی داریم که فقط بحثی است، میخواد مثلا اثبات کنه طرف یا محکوم کنه یا قانع کنه. بحث معاد بحث انکشافی است، یعنی ذکر است بیشتر، تا انسان منکشف بشه، ببینه و تصدیق کنه. انشاءالله حالا بعدن بیشتر در بحثای آینده روشن میشه که چرا میگویم ببینه و تصدیق کنه. چون که هست، قبلا بحث شد که انسان همین حالا در تمام عوالم وجود تا قیامت هست. بحث معاد از این جهت که انسانی که در اون عالم هست را متذکر میکنه، در واقع رفع حجاب است. خب چه اشکال داره دادم 5 بار 6 بار متذکر بشه تا راه باشد؟ ابن سینا خدا رحمتش کنه بحث بسیار خوبی دارد که میگه چرا فیلسوف بعد از مراحلی که استدلالش رو تنظیم کرد و تکرار کرد دیگه نیاز به استدلال ندارد. یعنی اول استدلال میکنه برای اثبات یه موضوعی، ولی بعد از یه مدتی دیگه فیلسوف واقعی تصور که میکنه اون موضوع را که قبلا استدلال میکرد تا بپذیره، تصورش کافیست برای تصدیقش. بعد میگه چرا؟ میگه برای که نفس با استدلال مکررن این سیر به سوی اون حقیقت غیبی مفهومی رو طی کرد. چون چندین بار راه رو طی کرد از طریق استدلال، حالا دیگه ملکش شده است. تو بحث معادی خیلی بهتر نتیجه میدهد. که پس من تأکیدم اینه که عزیزان خوبه که اگه میرسند باز یه دور از اول بحث معاد و به خصوص شرحهایی که خدمت عزیزان دادیم، چون که این متن بهانه است، همیشه متن درسی بهانه است که انسان اون متن را بگیره تا توی این متن اون توجهات عالیه را داشته باشه در منظر خودش. یک سری سوالا باز چالا میرسیم، سوال هاییست که باید در یه فصلای جدا بحث بشه. مثلا شما سوال فرمودن که شما راجع به اعراف اصلا بحث نکردین، راست میگن، چون اصلا اون یه فصل قرآنیست. ما یه وقت از میخواییم کلیات معاد بگیم و مواقف و صراط رو، همینه که خدمت عزیزان بحث شد. اما یه وقت از میریم نه رو خصوصیات خاص، اون یه بسیار چیز خوبی است و واقعا خود قرآن کمک میکنه. یعنی به نظر من اگر عزیزان بعد از بحث معاد با آیات قرآن روبرو بشن، حرفای خیلی زیادی داره. سوال که فرمودن راجع به اعراف، من فقط توصیه میکنم اون سوال کننده آیات 46 تا 50 سوره اعراف رو با تفسیر المیزان و شرح بسیار بسیار عالمانه و مفصل آیت الله جوادی نگاه کنید. من تو ذهنم هست که در 15 جلسه آقا فقط این 4 تا آیه را بحث کردم و با اطلاعاتی که دارم ندیدم کسی به این خوبی و جامعیت که آقا بحث کردن بحث کنن. بحث اعراف خیلی بحث قویه، ولی با یه تفسیر قرآن انشاءالله باید مسئله را حل کنیم. سوال باز مهمی فرمودن که راجب زمان در برزخ و قیامت. اگه نظرتون باشه ما وقتی داشتیم جلسات حدود صفحه 64 بود، صفحه 64 اگه نگاه کنید با پاورقیش بحث زمان رو اونجا میکنه. ما سعی کردیم تا اونجا که مقدورمون بود این مسئله رو اونجا تبیین کنیم که سیر زمان چطوریست در عالم دنیا، در عالم برزخ و در عالم قیامت. اجمالش رو از یه جهت عرض میکنم و دیگه پیشنهادم اینه که بحثای صفحه 64 رو عزیزانی که سوال کردن دنبال کنن. ببینین شما پروردگار رو در نظر بگیرید، عین کمال و عین وجوده. بعد حالا این مقام عین وجود تجلی میکنه، نازل میشه، نازل میشه، نازل میشه تا پایین ترین عالم وجود که عالم ماده است. خدا نازل نمیشه، خدا فقط اون عین الوجوده. بعضی اینجا بحثش اینجا نیست، اما تو ذهن عزیزان که هست، عین وجود عین کمال است و خداست. حالا نازله عین وجود که دیگه عین وجود نیست، پس هیچی خدا نیست. یکی بگه خب یخت نازلش یخت خداست، خدا عین وجوده. حالا چیزی که عین وجود نیست غیر خداست. پس مراتب نازله عین وجود مخلوق است، عین وجود نیست. همین که مخلوق است غیر خداست. حالا اینایی که گاهی از دور میشینند و ایراد میگیرند که شما که میگین عین وجود عین خداست، پس چیزی که یخت وجود است یخت خداست. آخه یخت وجود دیگه عین وجود نیست، یعنی عین مخلوقیت، عین مخلوقیت غیر عین واجب الوجود است، پس هیچی خداست. آخه مطلب رو درست بفهم. تهمت هم میزنند و خیلی عجیب و غریب. گفتن از اساتید میفرمودن، فرمودن رفتین دیدین تو حرم یکی نشسته سا داره نفرین میکنه با تسبیح شیم، گفت خدا لعنت کند فلان رو، خدا لعنت. گفتیم چرا اینا میگوی لعنت کنه؟ گفت برای اینکه این معتقد به وحدت وجوده است. آمیگه که یه وجود دیگه در هستی نیست. گفتم خب منم میگم که یک وجود در هستی نیست، بقیه تجلیات. گفته بود اسمت چیه؟ گفته فلانی، گفته خدا لعنت کنه فلانی. حالا این جوریه دیگه، دیوی فهمند و تخمت هم میزنم. شما حالا داشته باشید از ذهنتون آزاد کنید خودتونه که یه وقت اینجوری فکر کنید بابا این وجود تجلیات داره، فیضات، فیوزات داره. فیوزات که در ذاتشون معلولیت و مخلوقیت هست، خب اما نازلی هست، تشکیکیه. مرتبه پایین وجود ماده است. خب تو حرکت جوهری خوندین دیگه، ماده چهار بعد داره: طول و عرض و ارتفاع و زمان. خب یعنی چه؟ یعنی همینطور که ماده عین بعد است، عین زمان است. ها؟ پس ماده عین بعد و عین زمان است. عین زمان است. خب حالا اگر از ماده بیایم بالاتر، خب دیگه عین زمان نیست. همطور که خدایی که عین کمال است و عین وجود است، هیچ زمانی براش مطرح نیست. مرتبه نازل ترین وجودم عین زمان است. این وسط چی؟ هر چه به طرف پروردگار نزدیک بشد وجود، خب از زمان آزاد میشه. هر چه به طرف ماده نزدیک بشه، به زمان گرفتار میشه. دوباره ببینید، مرتبه نازل وجود که دیگه از این پایین‌تر نمیشه، از این پایین‌تر عدمه، چون عالم ماده عین حرکت است. عین حرکت با عدم یه قدم فاصله داره. خب این عین ماده عین زمان است. عالی ترین درجه وجود، خب معلوم است که همه جهات این مرتبه نازل اونجا نیست. عین کمال هیچ زمان نداره. خب حالا برزخ کجاست؟ قیامت کجاست از نظر وجودی؟ خب معلوم است برزخ مرتبه بالاتر از ماده است، اما خیلی مادون تر از عالم الهی است. معلوم است یه نحوه زمانمندی داره. میایم مرتبه قیامت. مرتبه قیامت معلوم است که خیلی بالاتر از برزخ است. با بحثی که عزیزان در ذهن و ذکرشون از جلسه قبل هست دارم عرض میکنم. قیامت مقام انا الیه راجعونی است، یعنی خیلی حجاب ها برطرف شده است، مراتب وجود عالی تر شده است. اونجاست که شما میبینید که تمام حسدی را به مؤمن میدن، برای اینکه دیگه ظرف اینکه یا این باشد یا این باشد، این وقت باشد یا اون وقت باشد، همه اینا میره دیگه. خود مقام جمع میشه، یوم الطلاق با ت و قاف، یعنی ملاقات، یعنی روی در روی با تمام هستی آدم ملاقات میکنه. خب با این دید اگه نگاه کنید، خب میشه راحت بگیم که از این جهت آخرش در برزخ یه نحوه زمانمندی هست، اما دارم از زاویه دیگه بحث میکنم، اما نه از اون جهت که زمانیست که اون موتن زمان عین وجودش است، زمان محض باشه. ببینین گفتیم عالم ماده عین زمان است، چون عین حرکت است. پس از این جهت نه. خب حالا اینا ما در روایاتمون و در آیاتمون به همون معنایی که در اون صفحه 64 بحث شد میفرمان که مثلا میفرمان هر صبح و شامی بهشون، به اهل جهنم آتش میخوره، یا مثلا میفرمان معنای زمان اونجا هنوز معنی داره. یعنی اولا اشراف دارن به دنیا، یعنی یه نحوه زمان فهمی دارن. در ثانی خودشون هم زمان با خودشون بردند، به اعتبار اینکه اهل دنیا هنوز، برزخیا هنوز دنیا را دارن، اتصال با دنیا دارن، به همون اندازه زمان بهشون سرایت میکنه. بله، حالا این بحث به نظرم دیگه برای عزیزان حل بشه که آیا میشه در برزخ کسانی باشن که خیلی آزادتر از زمان باشن؟ بله، وقتی نور و شدیت وجودشون بیشتر باشه از زمان هم آزاد میشه. من یه پیشنهاد دارم که یه سوالا خیلی خوبیش دوستان انصافاً کردن، اما ربطی به بحث نداره، ولی سوال خیلی خوبیه. من پیشنهادم اینه که این سوال ها را اگه کتباً از طریق سایت لوبول میزان برا ما بفرستند و ما هم کتبی جواب بدیم چند تا نفع داره. اولا نفعش نیست که ما کتبی یا با حوصله و متین جواب اینا رو دادیم. خب ثانیا به درد بقیه هم میخوره. همین امروز من یه سوال خیلی خوبی را از رو سایت گرفته بودم داشتم جواب دادم، دیدم انصافا سوال کننده خیلی خوب راه ها را اومده است و حالا میشه جواب حسابی بهش داد. اینه که اگه عزیزان عنایت داشته باشن رو سایت لوبول میزان دو قسمت دارد. یکی اون قسمت صفحه اول که نوشته سوالای برگزیده، یکی هم اون حاشیه‌اش که سوال و جواب هاست. سوال و جواب ها رو ما به این امید جواب میدیم که به درد همه بخوره. اگه به ناز فقط سوال و جواب اون فرد بدیم فقط برای همون فرد پست میکنیم. سوالایی که میبینیم عمومیه رو رو سایت میگذاریم. من پیشنهادم اینه که هرچی هم فنی تر باشد از جهت ما نشاطش بیشتره. چرا؟ برای اینکه اصلا بحث فنی و علمیه. حالا اگه باز برای عزیزان مقدور نبود، یک شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 3 تا 5 و نیم ما تلفنی سوال جواب میدیم، محاوره ای هم هست اونشون سوال میکنه ما جواب میدیم. و چون منحصرا این وقت برای جواب دادن سوال هاست، نه شما دیگه دلواپسید که مزاحم ما بشین و من دلواپس نیستم که شما مثلا زود سوال نه جواب بدم تموم بشه. پیشنهاد میکنم که این سوالای خیلی خوب رو اونجا بکنید چون مربوط به بحث معاد نیست. سوال فرمودن، این از سوالای مهم بحث معاد است، پر دردی سرم بوده است. حالا من جواب میگم. سوال کننده یه سوالی داره که بحث شده است زیاد در عالم عرفان و فلسفه روش، که اگر کسی عین عذاب جهنم شد آیا بازم جهنم براش عذاب یا عذاب نیست؟ شما می‌بینید که بعضی آیات می‌فرماد که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینجا بحث پیش اومده است که خب اگه این اصحاب نار است یعنی جنسش جنس آتش است. اگه جنسش جنس آتش است که دیگه براش آتش عذاب آور نیست. محیطین یه چیزایی میگه که آدم حس میکنه انگار همینطور معتقد است. محیطین میگه که آره، در بعد از مدت زیادی که طرف در آتش موند عذاب براش عذب میشه و گوارا میشه. شاهدایی هم میاره. یکی شاهده نیست که در روایت داریم که بعد از مدتی جهنم جراجیر میرویاند، مثلا همین شاهی یا تره تیزک که ما میگون. خب ایشون برایش حرف پیش اومده است که خب پس معلومه است جنبه حیاتی برایش غلبه میکنه. اگه شما ندارین جنس قیامت، یوم لا یحیی ولا یموت، جنس آتر، ایشون میگه چون جنبه حیاتی غلبه میکنه پس اهل جهنم ممکن است بعد از مدت ها عذاب دیگه عذاب براشون عذاب نباشه. ملا صدرا مدت ها تحت تاثیر محی الدین است تو کتاب هاش تا عرشیه. در کتاب عرشیه نه عدول میکنه، نمیپذیره حرف ملا صدرا را، حرف محی الدین را. اساتید بزرگم مثل علامه طباطبایی، آیت الله جوادی، اینا هم نه، اینا نیم پذیرن حرف ملا صدر، حرف محی الدین. دلیل خیلی خوبی هم میارن. اگه شما گاهی فرمایشات آیت الله جوادی را گوش بدید، گاهی میگن چرا این آقا این حرف را اینقدر تکرار میکنه، خسته مون کرد. نه، ایشون مبنایی را داره میگذاره که باید بگه. آقا میفرمان که نه آقای محی الدین، اینا کافی نیست برای یه نکته. چرا؟ چون انسان در هر صورت انسانیست که خوک میشه. من اول از گفتم از جملات محی الدین اینجور برداشت میشه، شاید خودش در گفتن مطلب ناقص گفته است نرسیده است کاملش کنه. بنده برای خودم پیش میام که یه بحث رو کردم بعد ناقص بحث کردم، میخواستم توی یه کتاب دیگه کاملش کنم. انصاف اینست که بیان از من بپرسند یعنی حرف اصلی اینست یا اینجا میخواسته بگذری از مطلب فعلا. خب حالا ما فرض میگیریم، ما فرض میگیریم محی الدین گفته بشه، اگه گفته غلطه به فرمایش آیت الله جوادی میفرماد خوک در خوک بودن معذب نیست، ولی انسانی که خوک بشه یعنی فطرتاً انسان است ولی حالا خوکی را داره، این اذیت میشه. و میفرمان که فطرت انسان که یه چیزی نیست که بگم عارض شخصیت انسان است. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، خیلی حرف محکمیه. میفرماد فطرت اون سرشت الهی انسان است. فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، یعنی اصلا مبنای هر انسان است، عوض نمیشه. بله اگه انسان خوک میشد و اصلا دیگه انسان نبود، حرف آقا درسته است، آقای محی‌الدین، ولی اولا نمیتونیم اینا بگیم. پس بنابراین سوال کننده با اون مبنا صحبت کرده و فرمایش آیت الله جوادی و علامه و این امثال اینا یا ملا صدرا در عرشیه به بعد میگه نه، انسانیست که خوک میشه، او انسانیست که غضب جهنم بگیرین، غضب و عذاب که برش حمل میشه. بنابراین فطرت طالب آرامشه، حالا غضب برش هم شده. بله یه گرگ که عین غضب است هر چی بدرد کیف میکنه، چرا؟ چون ماورای این دریدن چیزی نیست که خودش را با اون ارزیابی کنه، دریدن عین وجودش است، غضب عین وجودش است، کیف میکنه که بدره. ولی یه آدم عصبانی که غضب برش حکومت کرده است همین طور میزنه میکشه، ولی آخر سر چی؟ آخر سر چه این دنیا چه اون دنیا با یه خودی روبرو میشه که این خود این غضب را به محاکمه مینشینه. دیگه از چنگیز بدتر که نیست که میگن که گفته بود به سربازاش که کدوم دون دلتون یه بار رحم اومده، همشون گفته بودن نه ما دلمون رحم نمیده، فقط کیف میکردیم که کشتیم. یکشون گفته بود که من یه بار یه مادری را اومدم که با بچهش با هم شمشیر را بکنم تو حلق بچهه که بره تو شکم مادره، همین که شمشیر را گوشتم دهن بچهه که بکنم تو حلقش میکید بکرد پستان مادرش، یه ذره قسم شد. چنگیز گفته بود بکشیدش، نه ما این یه ذره رحمم نمیخوایم برای سرباز خودمون. خب دیگه از این بر... حالا این آقا یا این چنگیز آخرش فطرتش را میبرد. ببینید شما بحث معاد را دارین دیگه، شما در وقتی وارد برزخ شدید با چی رو برو میشین؟ بعد طول میکشه فوقش برای امثال چنگیز اینا، آروم آروم هی اینا میره کنار میره کنار با یک انسان فطری سالمی که با شخصیتی روبرو است که این شخصیت غیر فطرتشه، یعنی آخرش فطرتش که نابود نشد به شدت سرکوب شد. خب حالا وقتی که در فضای قرار گرفت که تمام اینا نفس شد، اینا عارض از حب دنیا حب شخصیت حب نمیدونم این چیزا همه اینا رفت، حالا با کی روبرو میشد؟ با خودش. حالا این خودش که این اعمال زشت و غضبها را باید با کی مقایسه کنه؟ با خود فطریش. خب معلومه براش عذابه، این اصلا نمیشه بگیم که پس بنابراین عذاب یک زمانی خلاصه این میشه چون انسان عین شقاوت میشه دیگه عذاب براش معنا نمیده. نه، سوال بعدی اینه چرا عذابهای شدیدی مثل خوراندن آب جوشان گندیده یا قل و زنجیر در قرآن مطرح است که با شأن الهی مناسبت ندارد و و با توجه به این که رحمت خداوند بر غضبش سبقت دارد، جایگاه این عذابها و عذابهایی که میگه مثلا بدنتون میسوزه میره بدن بعدی میاد، میگه اینا جایگاهش کجاست؟ این سوال خیلی خوبیه. ببینیم، آره، رحمت خدا بر غضبش سبقت داره و ولی یادتون باشه خدا هرگز هیچ کسو عذاب نمیکنه. یعنی فقط خود آدمو به آدم میده. و وجدوا ما عملوا محضرا. خدا داره میگه چی؟ میگه آدما این جوریه دیگه که شما وقتی که مال یتیم میخوری خوب آتش میخوری. نه اینکه خوب به این دقت کن، این کار مشکلیه، اگه این حل نشد هرگز معاد فهمیده نمیشه. این شاید در چهارمین باره که من عرض میکنم، اگر ما مباحث معاد را اعتبارات پروردگار بفهمیم، لا یک کلمه از معاد هیچی نفهمیدیم. اصلا اعتبار و قرار داد اینا نیست که، اینجور نیست که خدا قرار گذاشته است که مثلا کسی که مال یتیم میخوره آتش بخوره. اصلا این حرفانی لآکلون، تو در ازای مال یتیم خوردن عملا آتش خوردی. نه این که ما قرار گذاشتیم که حالا که مال یتیم خوردی چلو کباب خوردی ما آتش بعدم بهت میدیم. نه، وقتی که پرده رفت عقب آتش خوردی. سبقت رحمتی غضبی چی؟ چون رحمتش بر غضبش سبقت دارد، این دنیا به شما میگه عزیزم پیامبر برات آوردم که آتش نخوری. وقتی میگه مال یتیم نخور، چون رحمتش بر غضبش سبقت دارد، امروز اومده است ربوبیتش رو بر تو رحمتن اعمال کرده است که تو آتش نخوری. ولی فردای قیامت اصلا موضوع سوال غلطه که میفرمان که این عذاب ها مناسب شأن الهی نیست. آره، اگه به ناز خدا عذاب کنه، نه خدا عذاب نمی کنه، اصلا نداره که بکنه، این لطف است. اما اگر تو کاری کردی که لطفشا نتونستی برای خودت محکم کنی، خب میره در این لطف، مقابله میشی با گناه. مثلا شما ببینید، حالا خب میگید که عزیزم تو قل و زنجیر میگیری، گرفتار قل و زنجیر میشی. مگه قل و زنجیر جز صورت وابستگی ما به دنیاست که نمیذاره سیر سعودی بکنیم؟ برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. خب این چنگال به زمین و این که من بخوام شما دوستم داشته باشین و بخوام اینا داشته باشم و بخوام مشهور باشم، میگه اینا جز زنجیره. اشتهار خلق بند محکم است، خدا رحمتش کنه. اشتهار خلق، آدم بخوام مشهور بشه، در ره، در مسیر به سوی پروردگاه، در ره این از بند آهن کی کم است؟ بند آهن یعنی همون زنجیر دیگه. پس زنجیری به کسی نمیدن. زنجیر صورت تعلقات انسان است به دنیا. خب صورت، خب به اندازه شدیت تعلقات صورتش فرق میکنه. یکی از بحثایی که ما تو بحثای قرآنی به حمدالله خدمت عزیزان بارها تاکید کردیم، همیشه اینه بدونیم قرآن وقتی میخواد صورت اعمال زشت رو تبیین بفرماد، اون صورت نهاییش رو میگه تا ما جامون رو تعیین کنیم. یعنی وقتی میگه زنگل و زنجیرشون میکنن، یعنی اون صورت نهایی تعلق محضه. خب این میشه زنجیر. حالا بعضی ها زنجیرشون نازکه، بعضی ها زنجیر نیست، بعضی ها کشش های دیگه است. باز مثلا حالا نمیدونم چقدر برش مثال بزنم، به حمدالله تو سوره نبع و سوره واقعه مقداری تو این وادی بحث شده است که رابطه بین عذابها و اعمال ما، صورت عذاب. من این مثال رو میزنم خوبه سروش فکر کنیم. ببینید، هوس یه چیز گرم گوارایی است. یعنی گوارا برا نفس اماره و نشاط آورمه، گرمس برا نفس اماره. خب برای همینم در قرآن می‌فرماد که صورت این هوس آب گرم گندیده است. هر ستاشو ببینید، اولا آبه، خیلی شبیه نشاط معارف الهی است هوس دیگه. یعنی معارف الهی ده، معارف نه حصولی نوا، هوس جنسش عشقی است، مثل علم حضوری که عشقی است، یا علم حضوری قلبی است دیگه، هوس هم قلبی است. پس آبه، میوه نیست، میوه هم تازه انواع داره. میوه ها عموما علم حصولی است، اما شراب علم حضوری است. حالا دیدیم که حالا بحث مفصلش رو هم دلم میخواد بلکنایه تو بحثا داشتیم جمعش کنیم، که دنیای مدرنیته این که موفقه با هوس شما رو برو میشه، هوس شما رو تحریک میکنه. برای همینم برای مقابلش باید شما شور ایمانی مردم ها تحریک کنه. هرگز نمیشه با فلسفه و استدلال بر اثبات خدا جوانامون رو از این فساد قرب نجات بدیم، نمیشه. فساد قلب جنبه قلبی انسان را خطاب قرار داده و تحریک میکنه. با نوری که این قلب را به سوی آسمان میکشه میشه نجات داد. و همین هم من نظرم سرهنگ تشیع که قلبیست، کربن میگه چی؟ کربن تو کتاب تاریخ فلسفهش میگه اون چه که ائمه شیعه از اول تأکید میکردن غزالی آخر بهش رسید. غزالی میدونید که آخر عمرش کتاب احیای علوم دین رو نوشت و شدیداً متعقد شد که با قلب میشه دین نجات داد، نه با فلسفه. ضد فلسفه افراطی است، اصلا میگه امثال ابن سینا و اینا حکم قتلشون هست، واجب است. حالا نه به اون افراطی، ولی در این که باید با نگاه تشیع نجات داد، نه مردم شیعه کرد، نگاه تشیع، نگاهی که قلب به سلوک بیاد. خب حالا شما ببینید این هوس رو، هوس جنس شراب است، شرابه، اما شراب گندیده. او وقت گرمم هست دیگه، خب هر دو پیدا میشه. آیه قرآن وقتی میگه که آب گندیده یه گرم از بالا میریزیم رو سر اینا، خب این به اعتبار صورت هوس دنیایی است. پس این که سوال کننده میفرماد آخه شأن خدا نیست که آب کثیف گندیده به کسی بریزه؟ آره شأن خدا نیست، ولی دوری از خدا ذاتیش این است. خدا رحمت کنه شهید مطهری در این کتاب عدل الهی یه نکته خیلی خوبی داره، کم کسی است که به اینجا رسیده باشه. میفرماد نظام جهان ذاتی جهان است، ظاهرا تیتر کتابم هست، یکی از تیتر. این خیلی مهمه که شما بفهمید بابا قرارداد نیست. اگه اینو حل کنید که نظام جهان ذاتی جهان است، مثل اینکه شما راه میرین تا برسید، خدا قرار گذاشته است راه برین تا برسید، میشدم راه نرین برسید؟ نه اینجوری که نیست، ذهن کارتونیه، ذهن واقع گرا واقع بین. نه سیر شدن عین غذا خوردن است، نه اینکه خدا قرار گذاشته است که یا با غذا سیر بشین یا بی غذا سیر بشین. این ذهن ها نمیذاره که خدا میخواد یه کاری بکنه که نشه، اصلا کاری به خدا نداره. به قول آقای مطهری، نقص از قابل است نه نقص از فاعل. اینجوریست که خدا زورش رو برده است. قابل آنچنان است رفتن ببخشین رسیدن آنچنان است که جز با رفتن محقق نمیشه. سوال بعدی فرمودن که این که، یعنی این سوال فرمودن که آیت الله جوادی حفظ الله تعالی در سوره فرقان آیات رو من میخونم بعد ایشون سوال دارم. سوال این است مثلا فتحت السماء فکانت ابوابا، فرمود قیامت که میخواد واقع بشه آسمان گشوده میشه و معلوم میشه کانت بود دریچه‌ای به سوی غیب، فکانت از اول بود. ادامهش می و سیرت جبال فکانت سرابا. آقا کوها میرن معلوم میشه بود کانت سراب بود، اصلا نبود. بعد ایشون میفرماد که آقا میفرماد که این کانه در معنای خودش به کار رفته، یعنی به معنای اینکه بود، نه به معنای مستقبل محقق الوجود. بعضی مفسرین میگن نه، بعدن معلوم میشد که این آسمان دریچه ای بود به سوی غیب، ببخشید دریچه ای خواهد شد به سوی غیب. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که خب میامد که هنوز نیومده، پس بعدن که قیامت میاد کوها میرد و معلوم میشد که اصلا سرابه. آقا میفرمان نه، این کانه به معنای مستقبل محقق الوجود نیست که با ماضی بیاد، ولی به معنای محقق الوجود در آینده. ایشون سوال خیلی خوبی کرد. پس اول حرف خیلی عالمانه است، یعنی آقای مفسر عزیزمون آیت الله جوادی حفظ الله فرمود نه آقا، از همین حالا این آسمان معلومه که چیست؟ معلومه که دریچه غیب است. آسمان هم که منظور این دیوارهای جو نیست که، آسمان مرتبه عالیه زمین است. تو بحث سوره قاف به حمدالله اینا مفصل خدمت عزیزان مطرح شده است. بدن شما زمینه، آسمانش نفس شماست، کل این عالم یعنی این آسمان اینا همه زمینه. آسمان جنبه باطنی این زمینه. حالا اون مرتبه باطن اول آسمان دنیاست. آسمان دنیا یعنی نزدیکترین آسمان که جنبه غیبی کل این عالمه. برای همین هم اگه نگاه کنید در حدیث معراج داریم که پیامبر وقتی در آسمان دنیا وارد شدن ملائکه به شدت فرار کردند. نور محمدی که صلوات الله علیه و آله اجازه نمیده ملک آسمان اول میپروندشون، بر ملک آسمان هفتم میتونه بیاد به نور محمدی نزدیک بشه. اینا بحثای خودش هست دیگه. اینه که پس عرضم داد، پس در آسمان دنیا یعنی اون جنبه غیبی چی؟ ملک اونجا هست. این آسمانی که ما میگویم که این آسمان، این زمینه، این دنیاست، کلش دنیاست. آسمان دنیا، آسمان دنیا یعنی جنبه غیبی این دنیا. حالا اون آسمان اول است. چند تا آسمان داریم؟ 7 آسمان. وقت چقدر خوبه اینا رو دنبال کنید که اینا غیبیه، بر همین هم 7 زمین هم داریم. خب اما اگه منظور این زمینه است که ما تو کجا خوندیم؟ تو دبیرستان دانشگاه که مثلا ما نمیدونم حرفا که عجب غریب که این فیزیولوگا نمیدونم منجما بیشتر ما دیار اجتماع تو زمین شناسی که نمیدونم آقا این کمربند ها و این نمیدونم کمربند مهوروویچی یا کمربند اینا رو بگیم اینا آسمان ها که گفتن اینا بی خودی، اینا رو چسبوندن برداشت های علم تجربی است به قرآن. نه، اینا تمامشه، این کمربند ها و این هفته ها که هفته هم باید جفت و جور کنیم. هیچ وقت تو نمیدونم علمای ما نمیتونیم هفته جور کنیم. بعضی این آقایون اول اومدن هفته را جفت و جور کردن، بعد هم میخوان بگن که قرآن که گفته است هفته، منظور همین هفته هست، نمیدونم اولین جو و دوم جو دارین، وقت بعد رو هفت زمینش میمونه. خب قرآن خب اما آقا جان 7 مرحله روحانی است و هر مرحله ظلمانی. آسمان زمین اول یه اون جنبه حسادت و کبر، زمین دوم 7 زمین عرضین سب به معنای مراتب ظلمانی شخصیت انسان است و آسمان های هفتگانه مراتب عالیه روحانی انسان است، کل این عالم. خب حالا سوال اینه که ان شاء الله به لطف الهی اگه برای شما همین حالا آسمان باز بشه، مگه در قرآن نداریم سوره اعراف که برای کفاری که مستکبرن لا تفتح لهم ابواب السما، برای اهل کبر درهای آسمان رو باز نمی‌کنیم؟ یعنی آسمان رو باز نمی‌کنیم نه که کفار تا اون بالا بالاهاش رفتن که این یعنی شما انشاءالله اگه الان مردید میبینی عجب چه درایی بود، همه دریچه ها باشون، حالا نمیرید بعد میمیرید باز میشه. میفرماد وقتی قیامت شد، دو جور قیامت میشه، یا قیامت فردی، اولیا میگن عجب این آسمان، یعنی این جنبه غیبی چه درهای ابواب و باب نمایش توحید اسم رزاق، باب نمایش توحید اسم علیم، یعنی میگن همه علم از پروردگار است، همه رزق از اینا ابواب است، باز میشه رزقنی الله و ایاکم. پس بنابراین تفسیر آیه خیلی عالی است که پس آقا اگه کسی مرد قیامت شد، حالا یه قیامت کلی یا قیامت جزئی فردی، میبینه عجب ابواب درهایی بودی آسمان. چرا الان ما اصرار داریم که آقا این آسمان رو ببینی؟ خب برای اینکه همین حالا میشه دریچه های نور غیبی را آدم ببینه. انشاءالله شما که از آسمان اول و دوم و سوم اینا گذشتی به کمتر از آسمان هفتم که آسمان محمدی صلوات الله علیه و آله است راضی نشید، راضی نشید، یعنی با قرآن باید انشاءالله زندگی کن. خب سوال کننده خیلی سوال خوبی که هنوز اینا شرح سوال کننده میگه خب اگر اینجوریست که اینا از قبل بود از طبق تفسیر آقا با بحث حرکت جوهری که میگه بعدن این عالم در حرکت جوهری تغییر میکند و یه عالم دیگه میشده، یوم تبدل الارض غیر الارض، با این چطوری میخونه؟ سوال محکمه. پس اول من سوال تبیین کنم. سوال کننده میگه اگه حرف آقا را بپذیریم که این آسمان و این کوها از اول چی بوده؟ سراب بوده، سو ابواب غیبیه بوده، از اون بر حرکت جوهری، میگه این عالم آرام آرام داره قیامت میشه، هنوز بی قیامت نشده است، چطوری میشه؟ جواب اینست که بکنم من حتی یاد داشتم شاید کرده باشم، بله باید عرض کنم جنبه عالیه و حقیقی آن همان است که آیه میگوید و با حرکت جوهری با جنبه ظاهری، با حرکت جوهری از جنبه ظاهری سیر میکنیم به باطنی. منظورم چیه؟ ببینیم حرکت جوهری به سوی یک مقام است، عالم اگر عالم با حرکت جوهری چطور میشه؟ این حجاب ها باش برطرف میشه، به اون مقام میرسه. بعد که به اون مقام رسید معلوم میشه که از عجب از اول بود، در واقع با حرکت جوهری ما یا عالم حرکت میکنیم، میبینیم عجب حجاب ها رفت عقب و حقیقت همان بود که ما در حجاب بودیم. برای همینم اگه کسی همین حالا محکوم حرکت عالم ماده نباشه آزاد بشه، همین حالا براش آسمان ابواب است. حالا اگه نه اومد گرفتار عالم ماده شد به زور مرد، یعنی یواش یواش با مرگ عالم ماده و تغییر عالم به عالم معنا اینم تغییر کرد، خب میده عجب از اول بود. پس حرکت جوهری در واقع حرکت به سوی مقصدی است که الان هست. باز من یه آیه مثال میارم ببینیم میفرماد که چی؟ کل شیء هالک الا وجهه. ببینید نه یهلک، هاله، همین حالا همه چی هالک است الا وجهه، وجه خدا. خب الان جلوه رزاقی خدا هالک نیست، وجه خداست دیگه، اما میگه بقیه چیزا همین حالا هالکن. اما ما نمیفهمیم گاهی ما کلی باید زحمت بکشیم تا برسیم عجب، ما فکر میکردیم این نون و آب رزق است، رزاق اوست، نون و آب رفت ولی رزاق نرفت، ما فکر میکردیم که این پست این شغل رزاق است، این شغل رفت ما را از اداره بیرون کردن، یعنی شیعار حالک همه حالا هیچیه الا وجهه، اما وجه خدا همیشه ثابت است. انسان آرام آرام میرسد که همه چیز هیچ است الا وجه خدا. حالا وجه خدا علت جلوات اسماء الهی است. سوال کردن شما در رابطه، بله چگونه میشه، اینا خونده بودم اعراف رو مثال زدم خونده، چگونه میشود کسی به جهت اعمال بد خود همکنون در جهنم باشد و به جهت اعمال خوب خود همکنون در بهشت؟ خب این از هم سوال خوبیه، هم زیاد میشه، هم ما فکر میکنیم که بحثای گذشته تونسته باشه اینا تبیین کنه. ببینید خب سوال راست سواله که مثلا این آقا یخته کاری بد کرده، یخته کاری خوب، بالاخره با کار خوباش باید بره بهش، با کار بدش بره جهنم. نه، آیه قرآنه ببینید میفرماد که اول شرح میدم بعد آیه رو میخونم. روی کرد کلی هر انسانی جای انسان را تعیین میکنه. یا شما موحدید یا مشرکید. موحد جهتش الهیست، مشرک جهتش غیر الهی. خب حالا اگه کسی جهتش الهی شد، اعمال صالح این جهت الهی را تقویت میکنه. اگه کسی جهتش غیر الهی شد، اعمال خوب عذاب اینا کم میکنه، چون این جهتش مشرکان است. هم آیه میخونم هم شرح میدم. ببینید در قرآن هست من یرید العزه فلله العزت و جمیعا. اگه کسی عزت میخواد، عزت به هر معنایی که بگیرین، عزیز یعنی چیزی که زایع نمیشه، نابود نمیشه، نفله نمیشه. میگه میخوای نفله نشی؟ میخوای عمرت پوچ نشه؟ حبت نشه؟ عنایت بفرمان به آیه تا کمک کنیم از طریق آیه به بحث. آیه میگه آقا رسیدی به این که دلت میخواد حاصل حیاتت ضایع نشه. ارزون عزیز، ارز عزیز یعنی ارز بالایی که آب نمیاد روش سوار بشه خرابش کنه بره. رجلون عزیز یعنی منوی و شخصیه، یعنی آدمی که زیر پا نمیره، له نمیشه. شاه چی شو؟ رفت. چرا؟ چون عزیز مال من یرید العزه. کسی اگه میخواد نابود نشه، فرسایش روزگار پوچش نکنه، هیچش نکنه، ولی الله العزه جمیعا، تمام عزت مال خداست. پس هر کس عزت میخواد باید به کی وصل بشه؟ به عین عزت. شما وقتی تری میخواین باید به کی وصل بشین؟ به عین تری. تمام تری مال آب است، هیچ چیز دیگه تر نیست، عین تری آب است. هر اندازه تری بخوای به آب وصل میشی. هر اندازه عزت و عدم فرسایش و عدم فرسایش و ثمر دهی میخوای باید به عین العزت. ولی الله العزت جمیعا، این جمیعا را دقت کنید. خب بعد ادامهش هست الیه، خیلی عجیبه سی آیه سوره فاتح، الیه یسعد الکلم الطیب. حالا میخوای به عزت برسی، کلم طیب میرسه، یسعد و سعده، الیه یسعد و به سوی اون که عین عزت هست. چی فقط به سوی او صعود میکنه؟ کلم طیب. حالا ادامه آیه معنی میکنه کلم طیب، والعمل صالح یرفعه. عمل صالح اون کلم طیب رو بالا میبره. یعنی اگه خواستی به عزت برسی، باید عقیده پاک داشته باشی. مقابل این که مفسرین معنی کردن کلم طیب یعنی عقیده پاک، خودتون هم میگون کلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله یعنی عقیده به این که یگانه هستی همه کار است. نمیگن کلمه لا اله الا الله. کلمه طیب یعنی چه؟ یعنی عقیده‌ای که هیچ شرک و نقصی توش نباشه. میگه اگر عزت و نجات میخوای، به بقای محض باید وصل بشی. بقای محض الله هست. خب حالا چطوری وصل بشی؟ فقط یه راه هست، دو راه نیستا، با عقیده پاک. میگه خب الحمدلله کار تموشه. میگه نصب کن با عمل صالح، اون عقیده پاک رشد میکنه. پس تو دستگاهی قرآنی نگاه کنی، میگه آقا عمل صالح موجب میشه که این عقیده پاکت راست راستی برات بمونه. خب پس جای کار خوب و بد کجا فایده داره؟ اگر کسی، خیلی آیه قدریست، اگر کسی در مسیر عزت الهیه باشه، یعنی متوجه باشد عزت عدم فرسایش ثمردهی محض فقط در بقای الهی ممکن است. اگه اینا معتقد باشه، اینا میگن موحد، و بعد عقیدش هم همین باشه، این آدم نجات پیدا میکنه. خب حالا اعمال این آدم به دردش میخوره، عمل صالح یعنی اعمالی که منجر میشه این عقیده، ببخشید اعمال مطابق این عقیده. خب حالا این عقیده روش میکنه. حالا اگه کسی اصلا معتقد به این چیزا نباشه، بگه من میام مثلا برق اختراع میکنم تا مردم بگن ماشاءالله چه آدم مهمی، هیچ فایده نه. چون برفرضه با حالا ما نمیگویم یه آقا چطوری بوده تقییدش، میگه نه، اگر متوجه باشی که العزت لله جمیعا، اینا بدونی، و بعد عقیده این چنینی داشته باشی، اعمالت مطابق این عقیده تو را به عزیز میرسونه، فرسایش پیدا نمیکنه. حالا اگه یه کسی مؤمن نباشد، تو روایات میپرسن از معصوم، اگه کسی مؤمن نباشد کاری خوب بکنه، حاتم طائی را سوال میکنه، حضرت میفرماد درجاتش بالاست. میدونی که تو بهشت درجات داریم، تو جهنم درجات. تو بهشت هرچی درجش بالاتره است، درجش بالاتره است، خب مؤمن تره. تو جهنم هرچی درجاتش عمیق‌تر است، بدبخت‌تره. میپرسن حاتم طائی که موحد نیست، مشرکه، یعنی جهتگیریش به سوی یگانه عالم نیست، عزت رو از خدا نمیخواد، اما آدم خوبیه. میفرمان درکاتش بالاست، یعنی تو ته جهنم نیست، اما مؤمن رو میگن چی؟ درجات داره. بله، یکی اسم واقعا یه موحدیست فوق‌العاده عالی، خب درجاتش بالاست، بعضی ها نه، به شرطی که جهت گیریش درست باشه. خب حالا بفرمایید دیگه این اشکال به نظر شما پیش میاد یا نه، که بگم اگه یکی یخد کارش خوبه است یخد کارش بد است، اصلا این جوری نیست، بگو روی کردش چه روی کردی است. اگه جهت گیریش الهی است، بله، اومدی ما جهت گیریش الهی بود، گناه هم کرد، همون که روایت میفرماد، میفرماد که در برزخ عذابش میکنن، در قیامت هم بهشتش میبرن، کم و زیاد داره. بعضی ها نه، اینقدر موحد نیستن، میفرما در قیامت جهنمش میبرن، بعدم از جهنم درش میارن بهشتش میبرن. نمیدونم چقدر احتیاجست رو اینا بحث بشه، ولی اسکلت بحث اینجوریست دیگه. من فکر میکنم که خود بحث معاد را اگه عزیزان به اصطلاح حالت فرهنگ بدن و روش متمرکز بشن، خود بحث این سوالا را جواب میده، خودتون به خود میشید صاحب نظر تو بحث. اجازه بدین که ما دیگه سوالایی که خیلی حاشیه ایست و نیاز نیست و جواب ندیم، از جلسه آینده وارد بحث چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی بشیم. خدا به نور خودش و به عزتی که مخصوص ذات خودش است، اعمال ما را به بقای خودش باقی و پایدار و با برکت برای ما بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.